أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات رد و عرش با هم اموری مطرح شد که به این بخش رسیدیم که اگر فروشنده تبری کند، بگوید این کالا چه سالم چه معیب، من به شما فروختم به این مبلغ، تبرئه بایع را هم مشتری بپذیرد. در این شرایط نه حق رد دارد و نه حق عرش، زیرا ادله خیار که بهش تمسک کرده بودند 3 دلیل بود، گرچه برخی ها اجماع را اضافه کردند. به حساب هر کدام از این ادله که ارزیابی بشه، معلوم می شود که حق الرد و حق العرش ثابت است. اگر دلیل اجماع باشد که نیست، اجماع دلیل لبی است، قدری متلقنش جایی است که فروشنده تبرئه نکرده باشد خود را و تبری نکرده باشد. و اگر دلیل شرط ضمنی باشد که مهمترین دلیل خیار عیب همین شرط ضمنی است، خواه به تقریبی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اطلاق عقد مقتضی داشتن وصف صحت است، خواه به اون تعهد و شرط ضمنی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم نقل کردن، به هر کدام از این دو تقریب فروشنده متعهد وصف صحت است. ولی اگر تبری کرد، تبرئه نمود، یعنی من چنین تعهدی ندارم و خریدار هم پذیرفت، بنابراین دلیلی برای خیار عیب نیست. و اگر دلیل خیار عیب روایات و نصوص خاصه بود، نصوص خاصه هم منصرف است در جایی که با فروشنده تبری نکرده باشد. اگر فروشنده خود را تبرئه کرده باشد، شامل اون مورد نمیشه. بر فرض ادله خیار عیب، این روایات خیار عیب اطلاق داشته باشد، صورت تبری هم شامل میشود، به 3 دلیل میشود این اطلاق را تقیید کرد. یکی مفهوم صحیحه ضرارت بود که بحثش گذشت. دوم مکاتبه ای بود که گرچه از نظر سند بی اشکال نبود، بحثش گذشت. سوم شرط سقوط است، این تبری به منزله شرط سقوط خیار دیگه. خیار عیب مستند به عیب کالاست که وقع العقد علی المعیب، چون عیب دارد خیار برای خریدار ثابت است. اگر فروشنده تعهدش رو از این وصف بردارد و خریدار هم قبول بکند، باز چه دلیلی است برای خیار عیب؟ اون وقت اگر از روایات خیار عیب اطلاق داشته باشد، صورت تبری را هم بگیرد، دلیل شرط مقدم بر اطلاقات روایات باب خیار است، چون ادله شرط نظیر ادله نذر و عهد و یمین جز عناوینی هستند که مقدم بر ادله احکام اولیه‌اند. حکم اولی لولا شرط این نیست که این شی حتما باید این وصف داشته باشد، نظیر شرط خیانت، نظیر شرط حیاکت و مانند آن. ولی اگر در ضمن عقد شرطی شد، ادله لزوم وفاء به شرط مقدم بر اطلاقات و اومات اون ادله اولیه است. وقتی مقدم شد، جلو اطلاقش را میگیرد. پس یا اطلاق نیست و منصرف است به صورت عدم تبری، یا اگر اطلاق داشت به صورت تبری را شامل شد، دلیل شرط بر او مقدم است. نه خود شرط نیست. بله، ولی یه وقتی که به منزله شرط شد، ادله شرط هم شامل حالش میشوند. یه وقتی تصریح میکنن بگن اشتر تو کذا، این اونجور نیست. لفظ شرط و کلمه شرط و صیغه شرط و همسال ذالک را نداره. یه وقت هست یه کاری است که بالاخره در حکم شرط دیگه، اگر در حکم شرط بود مشمول ادله شرط است. یه وقت بگه به شرط ان یکون کذا، اشترط ان یکون کذا و مانند آن، نظیر این به شرط شیرینی که میگن به شرط شیرینی تصریح به لفظ شرط میکنن، یه وقتی تصریح به لفظ شرط نمیکنن، میگن این وصف رو داراست، یعنی من متعهدم. بنابراین چه تصریح به لفظ شرط بکنن چه نکنن مشمول ادله شرط است. اومد اش ادله شرط یعنی المؤمنون بشروطهم هم مقدمه بر اطلاقات ادله خیار خواهد. و اگر دلیل خیار ای قاعده لازرر بود، قاعده لازرر مستحضری که قاعده امتنانی است، قاعده امتنانی جایی را شامل می شود که شمولش و جریانش برخلاف ملت نباشد. در اینجا اگر خود مشتری اقدام کرد تبری، چون نیازی به این کالا داشت، حتی اگر کالا معیب باشد او میپذیرد چون نیازی به این کالا دارد. اگر فروشنده تبری کرد و خود را از ادای این وصف صحت تبرئه کرد به مشتری هم پذیرفت، یعنی این کالا اگر هم این داد و ستد اگر هم ضرری باشد من قبول دارم، قاعده لازرر هم چون قاعده امتنانی است نمیتواند جایی را که خود شخص اقدام کرده و نیازی به این کار دارد ما بگیم به استناد قاعده لازرر این معامله باطل است. پس قاعده لازرر چون قاعده امتنانی است مورد اقدام را شامل نمی شود و اینجا خود شخص اقدام کرده است. یه اشکالی سابقا مرحوم شیخ داشت که اون اشکال دور بود که فرمود به حبه محل الکلام. این محل الکلام یعنی دور است. بیان دور بودن به اینه که شما میخواد بگید در اینجا خیار نیست، قاعده لازرر جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در صورت اقدام خیار نیست. شخص چون خودش اقدام کرده است به قبول کالای معیب، حق رد یا حق عرش نداره. این مدعا شما، اگر این مدعا رو شما قبلا ثابت کرده بودی میتونستید بگید که لازرر این مورد را شامل نمی شود. چرا؟ چون خود شخص اقدام کرده به قبول ضرر و عدم رد. الان اول بحث ماست که اگر باید تبری کرد و مشتری پذیرفت آیا حق رد دارد یا ندارد؟ این اول بحث. شما میخواد بگید که با قاعده لازرر، اگر ما با قاعده لازرر ما میخوام بگیم این حق رد ندارد. چرا؟ برای اینکه این خودش اقدام کرده ما قبول داریم اقدام کرده. باید تبری کرده خود را تبرئه نمود و مشتری هم پذیرفت، این صورت مسئله است. شما بگید خودش اقدام کرده به چنین معامله، ما هم قبول داریم که اقدام کرده به چنین معامله. بگید چون اقدام کرده لازرر جاری نیست. چرا؟ چون خودش اقدام کرده. از شما میپرسیم اقدام کرده به چی؟ اقدام کرده به خرید این کالا کائن مکان. حالا الان دستش تنگه، بین راه این قطعات یدکی معیب هم مشکل رو حل میکنه، ولی چرا حق رد یا عرش نداشته باشد؟ اگر خرید دفعتا یک کالای سالمی گیر و آمد چرا نتونه رد بکنه؟ چرا نتونه عرش بگیره؟ شما دونه دونه رو حساب بکنید، گفتید باید تبری کرد و خود را از ادای وصف صحت تبرئه نمود. میگیم درست. میگید مشتری تبری او را پذیرفت، میگیم درست. میگید لازرر در اینجا جاری نیست، اون شخص حق خیار ندارد. این چرا؟ الان اول کلام است که آیا با اقدام خیار ثابت میشود یا نه، این اول کلام دیگه. ما نمیدونیم در صورتی که باید تبری کرده و مشتری قبول کرده خیار ساقط است یا نه خیار باقی است. این اول کلام. شما میخواد بگید چون اقدام کرده، اقدام کرده بر چی؟ اقدام کرده بر سقوط خیار. پس اول سقوط خیار رو با ثابت کنید، یک. یعنی یک، اول باید سقوط خیار رو احراز کنید، بگید چون اقدام کرده بر سقوط خیار، بعد بگید لازرر شامل نمی شود. لازرر بله، در صورتی که اقدام کرده باشه بر سقوط خیار شامل نمی شود، مثل که شرط سقوط کرده باشه. اما ما نمیدونیم با این کار خیار ساقط است یا نه. اول کلامه، اول کلام این است که اگر کسی تبری بایع را قبول کرد خیار ساقط است یا نه. این اول کلام. شما میخواد بگید اقدام کرد، اقدام کرد بر چی؟ اقدام کرد بر خرید این کالا با قبول تعهد. این تا اینجاش درسته. چرا لازرر شامل نمیشه؟ های شخص که متضرر میشه. چرا با لازرر ما نتوانیم خیار ثابت کنیم؟ وقتی لازرر شامل نمی شود که ما بگوییم اقدام بر چنین کاری باعث سقوط خیار است، در حالی که سقوط خیار را شما میخواد بگید که چون لازرر شامل نمی شود خیار ساقط است لدار الامر. اینی که مرحوم شیخ از اول تا آخر در همه موارد میخواد تو با اول کلام محل کلام، یعنی این دوره. خب اون میشه حرف سوم، دلیل سوم از ادله رد نصوص که این شرط سقوط است. شرط سقوط مشمول ادله المؤمنون عند شروطه هم است، به این مقدم است بس ادله خیار ثابت میکنه. این درست هم است. در مسئله که روایات خیار عیب رو ثابت میکند، سه دلیل بود بر اینکه روایات کارساز نیست. یکی مفهوم صحیح ضراره بود، یکی اون مخاطبه بود، یکی شرط. این شرط معنیش اینه که ما خیار نداریم دیگه. و اوفو بل او شروط هم المؤمن عند شروط هم مقدم هم برای اونهاست. این در حقیقت بنده شرط سقوطه. این درسته. اما اگه کسی بخواد از راه قاعده لازرر ثابت کند که خیار ندارد، این گرفتار دور است. نه، قاعده لازرر مثل سایر قواعد، مثل سایر مطلقات عمومات، هیچ دلیلی شبهه مصداقیه خودش را شامل نمی شود. اون اختلافی که هست این است که آیا مطلق یا عام شبهه مصداقیه خاص را شامل می شود یا نه. اون اختلافی است محل نظر. اما احدی نگفته که دلیل شبهه مصداقیه خودش شامل میشه. یعنی اگه ما یک اکرم الرمایی داشتیم، یک لاتقرم الفستاق داشتیم، نمیدونیم زید فاسق است یا نه، عالم بودنش یقین نیست، فاسق بودنش مشکوک است. این شبهه مصداقیه خاص است. نمیدونیم در شبهه مصداقیه خاص میشه به عموم عام توسط کرد یا نه. این یه نظر است. خیلی ها میگن نه، بعضی ها میکنه بگن عالم. اما اگه ما شک کردیم زید عالم است یا نه، شبهه مصداقیه خود عام بود، دلیل که احدی تجویز نکرده که اینجا شبهه مصداقیه خود قاعده لازرر است. چرا؟ برای اینکه لا ضرر قاعده امتناع نیست. بعد در صورت اقدام برخلاف امتناع است، شامل نمیشه. ما اگر یقین نداریم که این اقدام باشه بر ضرر، لاغر شک داریم دیگه. این شبهه مصداقیه قاعده لا ضرر داره. اقدام بر ضرر که ضرر نیست، نه اینکه اقدام بر ضرر به منزله مخصص یا مقید است. نه خیر، اقدام بر ضرر اصلا موضوع نیست، ضرر نیست. و ما نمیدونیم اینجا ضرر هست یا ضرر نیست. چون نمیدونیم ضرر هست یا نه، شبهه مصداقیه خود عام است، خود قاعده است. بنابراین قاعده لازرر شامل نمی شود. فتحصل که در صورت تبری بایع و تبرئه بایع نفس خود را از این کار، این خیار نیست. اما لعدم المقتضی اول وجود المانی، یا دلیل خیار شامل این موارد نمی شود، یا اگر دلیل خیار شامل این مورد شد مانعی در کار است، نظیر شرط و امثال شرط که مقدمه بر او هستند مانع سقوط خیار. هذا تمام الكلام في العیب السابق. در مسئله خیار عیب ملاحظه فرمودید به اینکه بعضی از عیوب که لاحقا به منزله عیب سابقند، یعنی اگر کالا معیب بود، وقع العقد علی المعیب، اینجا خیار عیب هست، ولی اگر کالا سالم بود که وقع العقد علی السلیم، بعد وقع العیب علی المعقود علیه، این سه صورت داشت، سه تا فرع داشت، دو تا فرعش با خیار همراه بود، فرع سومش خیاری نبود. فرع اول که خیاری بود این بود که این کالا بعد العقد و قبل القبض عیب جدیدی پیدا کند، یه حادثه پیش آمد آفتی زد به این معیب. فرع دوم بود که بعد العقد و بعد القبض فی زمن الخیار، از خیارهای دیگه نظیر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رویه، خیار قبض، سایر خیارها در زمان خیار این کالا عیب پیدا کرده که وقع العیب علی المعقود علی. صورت ثالث فرع سوم این بود که بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیار، و وقتی که کاملا ملک تلق مشتری شد، معیب شد. این فرع ثالث عیبی است که در ملک تلق مشتری پدید آمد و هیچ پیامد خیاری ندارد، اما فرع اول و فرع دوم خیار را به همراه دارد. چرا؟ نه برای اطلاق ادله خیار در تلیعه عقل، بلکه روی دو تا قاعده دیگه. یه قاعده متکل و مبیع تلف فی قبل قبضه فهو به مال بایعه، رو این قاعده. یه قاعده این بود که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو به ملا خیار له. تبیین این دو قاعده به این بود که تلف الوصف به منزله تلف الجزء است، تلف الجزء به منزله تلف الکل است. این مبیع خواه کلن خواه جزءن خواه وصفن تلف بشود، به عهده بایعه است. اگر به عهده بایعه است، پس بایعه باید سالم تحویل میداد و الان سالم تحویل نداد. به استناد این دو قاعده اون دو فرع شده خیاری. تبیین شنبیا راهی بود که بعضی از فقها منهم مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه طی کردند، یا نه راهی را که قبل از مرحوم اصفهان کاظم مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه اجمعین طی کردند. راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردند این است که این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این باید با معیارهای عقلی هم جور در بیاد. چرا؟ برای اینکه زمان در اسلام دو قسم است، یا زمان ید است یا زمان معاوضه. زمان ید به استناد قاعده علی ید ما اخذت حتی تو عدیست، یا من اتلف مال الغیر فهو له زامن است. اگه کسی مال دیگر را غصب کرده یا تلف کرده و مانند اون زامن است، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، او زامن است به زمان ید. زمان معاوضه آن است که اگه کسی داد و ستدی کرد، بیعی، اجارهی، مزارعهی، مزاربهی، مساواتی، عقود دیگری را برقرار کرد، عوضش را باید بپردازد. در اینجا بای کالا را فروخت و ثمن را گرفت، این کالا را هنوز تحویل مشتری نداد، ولی این کالا ملک تلق مشتری است. این ظرف بلوری را که در این قفسه بود اون شخص هم دید و خرید، این مشتری این کالا را خرید و پول رو داد و فروشنده میخواد حالا این کالا را، این ظرف را از این قفسه اتاق قفسه بگیرد و تحویلش بده. در حالی که دارد این قبل این ظرف رو تحویل میدهد، از دستش افتاد و شکست. چون قبل از قبض است این بایه زامنه. خب این برخلاف قواعد عقلی و نقلی و همه چیز دیگه، برای اینکه این ظرف مال خریدار است و فروشنده اتلاف نکرده مال مردم رو، داره خدمتی بهش میکنه. طلب کالا او رو تحویل او میده. در قبال پول کالا رو تملیک کرده. اینجا نباید زمان ید داشته باشد نه زمان معاوضه. چرا شارق مقدس فرمود کل مبیع تلف قبل قبضی و هو من مال بایعه؟ اینجا برخی از فقها که من هم شیخ انصاری رضوان الله علیه است میگن اینجا جای سلطنت عقله، عقل اینجا دخالت میکند و یه مشکل حل میکند. و اون این است که آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ میشه. یک، وقتی معامله منفسخ شد این ظرف که کالاس برمیگردد ملک فروشنده میشود، اون سمن برمیگردد ملک خریدار میشود، این شیشه این کالا ملک تلق فروشنده شد و در ملک فروشنده از دستش افتاد و شکست، این محضور نداره. با دخالت عقل و چنین کشفی اون مشکل حل می شود، وگرنه اینکه ظلمه، مال دیگری را، مال زید تلف میشه، امر با تلف قضاوت بپردازه، این با کدوم قانون جور در میاد؟ نه با زمان ید، نه با زمان معاوضه. این راهی است که عده‌ای رفتن، مرحوم شیخ هم این راه را در زیر می‌گیرد. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه این راه را طی نکرده بودند. فرمودن به اینکه این قاعده یک تنزیل رو به همراه دارد که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این را شعار مقدس تعبدن تنزیل کرده. فرموده عیب لاحق به منزله عیب سابق است، منتها عمددار است. اگر این عیب بعد در عقد و قبل از قبض باشد، این تنزیل حاکم است که چنین عیبی، عیب لاحقی به منزله عیب سابق است. و ها کذا در اون قاعده دوم که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یه همچه تنزیل رو هم ممکنه اونجا اعمال کرد که تلف در زمان خیار به منزله تلف قبل العقد است. این تو اون مالک حقیقیست میتواند تنزیل کند. این تنزیل عیب لاحق را به منزله عیب سابق میکند. وقتی به منزله عیب سابق کرد، آثار عیب سابق بار است. یکی از آثار روشنش هم خیار عیب است. خب، به هر تقدیر اصل مسئله این دل اصحاب روشن است که اگر این کالا کلن جزءن وصفن به هر کدام از این انهای ثلاثه آسیب ببیند قبل القبض یا قبل انقضاء زمان الخیار، بهده بایست. حالا وقتی این عیب به این خطر بهده بایه بود، بایه اگر در متن عقد تبری کرد، گفت من عهده‌دار هیچ خسارتی نیستم، اما از ما تقدم ما تأخر، اگر یه همچه کاری کرد محذوری ندارد که برای سقوط دلیل خیار عیب اینجا شامل نمی شود. حالا یا مقتضی دلیل خیار نیست یا مانع در کار است. بنابراین تبری از عیب، تبری از عیب به تبرئه ذمه از چنین پیامدی اگر اطلاق داشته باشد، عیب سابق و لاحق هر دو را بگیرد، باعث سقوط خیار عیب است، چه به استناد خیار سابق چه به استناد خیار رو بقید. هر دو را میگیرد. علی کلام، علی کلام. حالا نمیدونیم امروز پایان بحث است یا فردا هم هست. فردا هست؟ امروز رو آخر دیدیم. انشاءالله جعلکم مبارکن اینما کنتم. انشاءالله که مبلغین الهی باشید. الحمدلله.